بله، سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر گزارش های این ساعت، قصر سفید میگوید حملات اخیر در نیویورک و نیوجرسی ظاهرا یک عمل تروریستی بوده است. احمد خان رحمی آمریکایی افغان مظنون است. در این حال سارنوالان نیویورک و نیوجرسی هم علیه او شکایت جنایی درج کرده و او را با 4 مورد متهم کردند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما به تفصیل میگوییم. در مسائل جهان، باراک اوباما برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او از کشورهای جهان خواست که مدل‌های حکومتداری را که سبب تداوم نابرابری اقتصادی، عدم تحمل پذیری، استبداد و انزواگرایی می شود کنار بگذارند. پیش از همه اینها تازه ترین خبرها با تمیم اخگر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله بر یک پایگاه نظامی هندی را محکوم کرد. ارگ ریاست جمهوری به مسئولان نهادهای امنیتی دستور داد تا هماهنگی لازم را برای جلوگیری از حملات تروریستی ایجاد کنند و سارنوالان فدرال رحمی را به استفاده از سلاح تخریبی جمعی متهم کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با صدر اعظم هند حمله بر یک پایگاه نظامی هندی را محکوم کرد. با گزارش روزنامه ده هند چاپ هند، محمد اشرف غنی دیروز با نرندرا مودی در این مورد تلفنی صحبت کرد. آقای غنی در جهت از بین بردن تهدید تروریسم همبستگیش را با هند نیز ابراز کرده است. بر اساس گزارش ها، شورشیان مجهز با اسلحه سنگین به روز یکشنبه بالای پایگاه اردوی هند در منطقه اروی کشمیر حمله کردند و 18 سرباز هندی را کشتند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان، به مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شد تا برای جلوگیری از حملات تروریستی هماهنگی لازم را میان این نهادها ایجاد کنند. این نشست دیروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شد. بر اساس معلومات صفحه اینترنت ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست روی افزایش تلاش‌ها برای گرفتن جلوی بروز تهدیدهای تروریستی شورشیان ضروری دانسته شده است. کابل پایتخت افغانستان اخیراً شاهد حملات مرگبار بوده است. در حملات دو هفته پیش در نزدیکی وزارت دفاعی ملی افغانستان، با گفته مقام‌های وزارت صحت عامه، بیش از 40 تن کشته و اضافه از 100 نفر دیگر زخمی شدند. منتقدان افغان از آنچه نبود هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی و دفاعی در جهت جلوگیری از حملات تروریستی خوانده شده انتقاد کرده اند. در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز فردا به میدان می‌روند. محمد یوسف، کارگر معاون فدراسیون فوتبال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم‌های موج‌های آمو و دمیوان اتلان به روز جمعه به رقابت خواهند پرداخت. این 4 تیم به تازگی توانستند به دور نیمه نهایی این مسابقات راه یابند. با گفته مقام‌های فدراسیون فوتبال، برنده این بازی‌ها به مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال راه پیدا می‌کنند. اخبار خارجی تا لحظات بعد. خبرهای جهان را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. سارنوالان فدرال احمد خان رحمی را به استفاده از سلاح تخریب جمعی متهم کردند. رحمی 28 ساله در ارتباط با بمبگذاری اخیر در منهاتن نیویورک هم متهم شده است. به اساس یک شکایت جنایی که دیروز منتشر شد، احمد خان رحمی به جابجا کردن چندین بم در نیویورک و نیوجرسی متهم شده است. این امریکایی افغان الاصل به روز دوشنبه پس از درگیری مسلحانه با پلیس زخمی شد و اکنون در بازداشت به سر می برد. تحقیقات در مورد او همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است تا از مداخله در امور همسایگانش دست بردارد. باراک اوباما این سخن را شام دیروز در جمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد. آقای اوباما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که برای دست آوردن شکو و عظمت از دست رفته کشورش از راه زور تلاش می کند. وی هشدار داد که اگر روسیه به مداخله در امور همسایگانش ادامه بدهد، کمتر احترام و کمتر مسئول خواهد شد. اشاره آقای اوباما به الحاق شبه جزیره کریمیا اوکراین با روسیه در سال 2014 میلادی و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین بود. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با تقاضای پایان جنگ در سوریه افتتاح کرد. او در آخرین سخنرانیش به عنوان منشی عمومی سازمان ملل دیروز حکومت سوریه را به قتل اکثر غیر نظامیان در جریان جنگ 5 ساله در سوریه متهم کرد.
Many groups have killed many innocents.
وی میگوید بسیاری از گروه‌ها شمار زیادی افراد بیگانه را کشتند، اما بیشتر از حکومت سوریه هیچ گروه غیر نظامی را نکشته است. این حکومت با پرتاب بمب‌های بیلری بالای محل‌ها و شکنجه سیستماتیک هزاران زندانی ادامه می‌دهد. منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود که راه حل نظامی برای جنگ سوریه وجود ندارد. و در اخیر انجلینا جولی ستاره سینمای هالیوود خواهان گرفتن طلاق از برد پیت بازیگر و تهیه کننده فیلم شده است. وکیل مدافع جولی گفت که موکلش بنابر اختلافات رفع نشدنی دیروز درخواست طلاق داد. آنها 6 فرزند دارند که 3 تن آنها را به فرزندی گرفتند. بر اساس گزارش ها جولی 41 ساله تلاش خواهد کرد تا مسئولیت مراقبت از فرزندانش را به عهده بگیرد. پیت 52 ساله به عنوان تهیه کننده فیلم 12 سال بردگی در سال 2013 جایزه آسکار را به دست آورد. جولی پس از بازی در فیلم دختری از هم گزیخته در سال 1999 شهرت کسب کرد و برنده جایزه آسکار شد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم مرور سریع بر مهمترین های ما. بررسی ها در مورد مظنون انفجارهای اخیر در نیویورک و نیوجرسی همچنان ادامه دارد. از تازه ترین اظهارات شاروال نیویورک،
بر اساس معلوماتی که در حال حاضر در اختیار داریم، تمامی دلایل نزد ماست تا این را یک عمل تروریستی تلقی کنیم.
احمد خان رحمی پس از درگیری مسلحانه با پلیس زخمی شد و اکنون در بازداشت به سر می برد. در این مورد با یک خبرنگار تلویزیون آشنا در نیوجرسی هم گفتگو کرده ایم.
مقامات ایالت نیوجرسی گفت که به روز چهارشنبه آینده ای به محکمه حاضر خواهد شد.
همچنین در همین ساعت مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان، رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که مدل‌های حکومتداری را که سبب تداوم نابرابری اقتصادی، عدم تحمل پذیری، استبداد و انزواگرایی می‌شود، رد کنند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را خواهید شنید با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر در شروع گفتیم، قصر سفید میگوید حملات اخیر در نیویورک و نیوجرسی ظاهرا یک عمل تروریستی بوده است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز سه‌شنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت او میگوید به نظر میرسد که این یک عمل تروریستی بوده و از این روز که تحقیقات در مورد این رویداد به این شکل ادامه دارد. در این حال به اساس خبرگزاری رویترز، سارنوالان فدرال دیروز احمد خان رحمی آمریکایی افغان را به 4 مورد و شمول استفاده از سلاح تخریب جمعی و بمبگذاری در محل عامه متهم کردند. این اتهامات در یک شکایت جنایی فدرال درج شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های فدرال اتهام وارد کردند که احمد خان رحمی مواد برای ساخت بم را از طریق آنلاین خریداری کرده، ویدیویی از آزمایش مواد انفجاری دستساز تهیه کرده و مجله نزدش بوده که در آن از اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده ستایش شده است. رحمی 28 ساله به انجام بمبگذاری های آخر هفته در آمریکا مظنون است. در انفجار شنبه شب در منطقه چلسی نیویورک 29 تن زخمی شدند و در انفجار دیگر در نیوجرسی که اوایل شنبه رخ داد به کس آسیب نرسیده است. تحقیقات در مورد ادامه دارد، اما این که چه سرنخ‌های دیگر پیدا شده، ژکفر احمدی در این گزارش مفصل به شما می‌گوید.
اطلاعات مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد که احمد خان رحمی مظنون انفجارها در نیویورک و نیوجرسی به شهر کویته پاکستان رفته بود. با گفته این مقام‌ها رحمی به افغانستان هم مسافرت کرده بود. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفته است احمد خان چند پیش از آمریکا خارج شده بود. ابیو سایرز، یک نماینده حزب دموکرات آمریکا، از شهر الیزابت ایالت نیوجرسی این کشور، جایی که احمد خان زندگی می کرد، گفته است این آمریکایی افغانی الاصل 2 سال پیش از وی خواسته بود تا در بازگشتاندن همسرش از پاکستان به آمریکا او را یاری برساند. لوریتا لینج، لوی سارنوال آمریکا، به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت پلیس تحقیق می‌کند که رحمی در این اواخر به کدام کشورها مسافرت کرده، دوستانش کی‌هاند و با گروه‌های تروریستی و افراطی در بیرون از آمریکا تا چی حد ارتباط داشته است. به گفته خانم لینچ، این قضیه مانند یک قضیه تروریستی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بل دی بلاسیو، شاروال نیویورک، باور دارد که آنچه در منهتن نیویورک اتفاق افتاد یک حمله تروریستی بود. بر اساس معلوماتی که در حال حاضر در اختیار داریم، تمامی دلایل نزد ماست تا این را یک عمل تروریستی تلقی کنیم. محمد رحمی پدر احمد خان رحمی است. او دیروز به خبرنگاران گفت که 2 سال پیش به پلیس فدرال آمریکا اطلاع داده بود که فرزندش تروریست است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، پلیس فدرال آمریکا بر اساس اظهارات پدر احمد خان رحمی بررسی‌ها را آغاز کرده بود. اما 2 ماه بعد محمد رحمی به پلیس اطلاع داده بود که فرزندش بی‌گناست. رحمی دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که در مورد بر طبق ادعاها توطئه پسرش چیز نمی داند. من مطمئن نیستم که دقیقاً چی اتفاق می افتد، اما فکر می کنم که چیز جریان دارد. در حال حاضر حرف زدن خیلی دشوار است. رحمی 28 ساله به روز دوشنبه در جریان درگیری با نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه لندن ایالت نیوجرسی زخمی و دستگیر شد. در جریان درگیری 2 پلیس هم زخم برداشتند. چرا احمد خان به سوی پلیس مرمی شلیک کرد؟ هرقدر یک خبرنگار زن اصرار ورزید تا محمد رحمی جواب این سوال را بدهد، اما رحمی سکوت اختیار کرد. Guys. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، پلیس آمریکا می‌خواهد مشخص بسازد که در ساختن بمبی که در نیویورک منفجر شد، کی احمد خان را یاری رسانده است. در گزارش‌ها گفته شده که گمان نمی‌رود این شخص عضو کدام گروه تروریستی باشد. پلیس این را نیز می‌خواهد بداند که چرا احمد خان تقریباً یک سال در پاکستان زندگی کرده است. مقام‌ها گمان می‌کنند که احمد خان یک بم را به روز شنبه در منهتن نیویورک منفجر ساخته که منجر به زخمی شدن 29 تن شده است. او همچنان متهم است که یک خریطه با 5 وسیله انفجاری دیگر را بر روز یک شنبه در شهر الیزابت نیوجرسی جابجا کرده و یکی از این وسیله ها منفجر شد بدون اینکه کسی زخمی شود.
گزارش مفصل شنیدید از جعفر احمدی. قرار است احمد خان رحمی به روز چهارشنبه آینده در محکمه حاضر شود و به عنوان مظنون انفجارهای اخیر در نیویورک و نیوجرسی شناخته می شود. پدرین آمریکایی افغان گفته است 2 سال پیش به پلیس فدرال آمریکا اطلاع داده بود که پسرش ممکن است تروریست باشد. چه سبب شد تا رحمی فرزندش را چنین معرفی کند؟ این سوال را جعفر احمدی از سید سلیمان آشنا، خبرنگار تلویزیون آشنا که موضوع را در نیوجرسی از نزدیک دنبال کرده پرسیده است.
وقتی که از پدرشی صحبتی که 2 سال پیش کرده بود، چون یک حادثه فامیلی رخ داده بود و مثلا اینمی بچه کسی که حال متهم است و زخمی است، برادر کلان خود که چاقو زده بود و او به این مانه ثبت شد و ای را به اصطلاح رسانه خو میفهمین کارایی میکنن، یکان وقت یک سرخط را میتن که بسیار زود شنونده و خواننده پیدا کنن. بنام از این که پدرش گفته بی تروریست است، او به این مانا نگفته بود که تروریست که امروز ما مطرح میکنیم به سطح داعش و یا کس دیگه را که نام میبریم به او رقم نه. او گفته بود که یعنی بیادر خود که چاقو زده ی عمل تروریستی و افراطی کرده، زود بیاین برش. امروز که کدشان صحبتش نیویورک تایمز خصوصا گرفته بود از اف بی آی، از مقامات امنیتی، به قول خودش که دیروز ناوخت کرد داده، ای گفت که ما بچه من نه تروریست است نه چیز دیگه است، ولی هیچ نمیفهم که چرا مطور یک عمل را انجام داده و منوزم میگه منتظر استم امکان داره که دست نداشته باشه با اینکه تحقیق در این مورد میشه که این روز شنبه که انفجارات شده شاید میگه دست نداشته باشن. ولی جرمش که چیز معلوم است و اینمی که روز دوشنبه مصالحانه سر پلیس فایر کرد و توقع میره اعلان بسیار رسما نگفتن، اما مقامات نیوجرسی، ایالت نیوجرسی گفت که به روز چهارشنبه آینده، این چهارشنبه که فرداست نه، چهارشنبه آینده که میایه ای به محکمه حاضر خواهد شد.
بله آقای آشنا، شما از محل دیدن کردین که دقیقاً احمد خان از همونجا بازداشت شد. مردم محل در مورد این آمریکایی افغان تبار چی میگفتن؟
در همسایگیش کسی را پیدا کردیم که او اصلا این دوی است که آمریکایی هستند که 20 سال پیش آمدن و یکی از فامیلشان اینمی فرد بود که پلیس اصلا اطلاع داده بودند. بازو نفر ما تقاضا کردیم، بازی شخص برآمد نیست، بازو گفت که من اطلاع دادم به خاطر که یک آمریکایی هستم و مسئولیت مردم ما به اصطلاح قسم خورده بودم وقتی که من تابعیت می گرفتم. قصه کرد که چطور امی لحظه که اطلاع داد و بعد از او که پولیس کتیزی به اصطلاح فایر کردن سر یکی دیگه خود، این حادثه چطور رخ داد. ای گفت که در اون لحظه که من تیر می شدم هیچ کس در این ساحه نبوده و ای را که من دیدم که این نفر خواه است و یک نفر است دیدم، من فکر کردم که کدام محتاج است، من میشه کمکش کنم. وقتی که روی میگه دور داد، من از امو قواری شناختم که امو فردی است که پلیس فدرال عکسش پخش کرده بود و پشتشان میگردن. بعد از او میگه این فریادم یک کم میزد، ناراحت واری بود هرچی که بود. میگه باز وقتی که پلیس رسیدن، نفر اول سرش صدا کرد که دستایت بالا کو که ما یعنی به اصطلاح توقیفش کنن، بگیرنش و دستگیرش بکنن. این برش اشاره به دست اشاره برش کرد. وقتی که پلیس نزدیک شد، این میگه تفنگچی خود کشید. وقتی که کشید، یک پلیس دیگه از دور سر ازی فایر شروع کرد. میگه من یک کم فرار کردم، دورتر ساد شدم و برای من اشاره کردن که دور شو از جای. باز میگه 3 فایر شنیدم که در بین زنیم 3-4 نفر به اصطلاح مسنون و بین پلیس همی تبادله شد. دیگه میگه کمی دورتر بودم، فایر بسیار زیاد شد. ولی در این ساحت همی لحظه میگه هیچ کس نبود، اما 2-3 مرمی که به موخانه که نزدیک بود در دروازه از او خورد و پالیش یک کلکینی شیشه‌ای که او شیشه شکست همی صدا را میگه ما شنیدم و ما یک کم دیگه هم اشاره دادن پلیس که دورتر برو از ساحه. میگه دیگه افراد کسی را من اینجا ندیدم، ولی پسان که امبولانس رسید دمی 15-20 دقیقه که حادثه شد دیدم که دو پلیس در تذکره انداخته بودن و داخل امبولانس ساختن و پسان تر دیدم که پرد اصلی را که کسی مهاجم بود یا مدنون که یا میگرفتنش او را میگه بالا میکرد.
این بار اول نیست که چونین یک حادثه در امریکا رخ میته و یک امریکایی افغانی الاصل دخیل دانسته میشه. عمر متین امریکایی افغان تبار دیگه در جون همی امسال ده ها تن را در فلوریدا کشت. این رویدادها بالای جامعه افغان در امریکا چی تأثیر داشته و مشخصاً افغانها را چقدر به تشویش ساخته؟
یک تعدادی که بسیار در محدودی خود هستند و در کاروبار و زندگی خود بسیار مصروف هستند، از اوضاع بسیار در جریان خود نمیگذارن. او مردم ترس پیدا کردن، وقتی که میبینن فکر میکنن که والا این خو ما سابقه ما به یک کشور وابسته است، مذهب ما هست و این فرد و نموتر است، این برای ما یک شرم میاره، این برای ما اتر میارن. در حالی که حکومت امریکا، پلیس و خصوصا اینجا فدرال از هر ناحیه و هر ایالت برای خود قوانین خاص دارن، کلشان میگن که اینجا هیچ نوع تشویش مردم دیگر نبکنن. حتی اموخبار و برادر از اینا در این تشویش نشن که برای اونا ضرر خواهد رسید.
گفتگویی بود با سید سلیمان آشنا، خبرنگار تلویزیون آشنا، که موضوع را از نزدیک دنبال کرده. چنانچه در جریان هستید، قصر سفید میگوید حملات اخیر در نیویورک و نیوجرسی ظاهراً یک حمله تروریستی بوده است. سوران مولان فدرال هم دیروز احمد خان رحمی آمریکایی افغان را به 4 مورد به شمول استفاده از سلاح تخریب جمعی و بمبگذاری در محل عام متهم کردن. این اتهامات در یک شکایت جنایی فدرال درج شده است. موضوع را لحظه به لحظه دنبال میکنیم و شما را از تازه ترین ها آگاه خواهیم ساخت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم و محال طبق وعده سید سمیع عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان.
یک تعدادی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد کشته شدن افراد پلیس در حمله هوایی قوای امریکا در اورزگان و عموماً وضعیت در این ولایت مطالب را به نشر رساندند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد حمله بر افراد پلیس در یک زمانی در ولایت اورزگان انجام شد که قوای هوایی امریکا برای کمک قوای افغان به این ولایت رفته و می خواستند مراکز طالبان را در اینجا هدف قرار بدهند. به نوشته روزنامه، پوسته پلیس در اینجا اشتباهاً مورد حمله قرار گرفته است، زیرا از همین محل بر ضد قوای هوایی امریکا و قوای افغان فایر شده و در جنگ این چیز ممکن است. روزنامه نیویورک تایمز از قبل یک مقام امریکایی می نویسد که گفته است قوای امریکا و افغان حق دارند از خود دفاع کنند و از یک جایی که به سمت آنها فایر می شود بر آن حمله کنند. نیویورک تایمز از قبل یک مقام افغان نوشته است که در وقت حمله در این منطقه جنگ جریان داشت و در جریان برخورد اشتباه هم ممکن است. روزنامه وال استریت جورنال به افزایش برخوردها و بیشتر شدن نقش قوای هوایی آمریکا در این حملات اشاره نموده می نویسد به هر اندازه‌ای که برخوردها زیاد می شوند به همان اندازه امکان اشتباه هم بیشتر می شود و اورزگان یکی از ولایاتی هست که در اواخر شاهد برخوردهای شدید می باشد و حتی بعضی ها فکر می کردند که این ولایت به دست مخالفین مسلح سقوط خواهد کرد. روزنامه از قبل یک مقام افغان می نویسد که افراد پلیس در حال مورد حمله قرار گرفتند که یونیفرم به تن داشتند، اما مقامات نظامی آمریکا و مقامات نظامی افغان اظهار می‌دارند که اولا جزئیات این موضوع معلوم نیست و دوم وقتی که برخوردها ادامه دارد و قوای افغان و ائتلاف از هر سو مورد حمله قرار می‌گیرند، بعضاً شناختن دوست از دشمن هم کار آسان نیست. نشریه نشنال اینترست در شماره اخیر خود یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان را عنوان قرار داده و نوشته است که از شکست شوروی سابق در افغانستان چه درس‌هایی را می‌توان برای بحران سوریه آموخت. نشریه می‌نویسد بحرانی که بعد از خروج شوروی سابق در افغانستان حاکم شد، امروز سوریه با آن روبرو است. به نوشته نشریه، داستان این که چگونه ده‌ها گروه مجاهدین ظاهراً بر ضد شوروی متحد شده و در بازی بزرگ نو همراه شدند، به یاد همه می‌باشد. اما با برگشت به وطن این گروه ها دشمن یک دیگر شدند و جنگ داخلی را آغاز کردند. به نوشته نشریه نشنال انترست چند درس ساده را می توان در جنگ افغانستان تذکر داد. برای مبارزین بهترین راه این است که در وقت برگشت به وطن خود سیاست را بیرون از دروازه بگذارند. برای آمریکا و متحدین آن بهتر است که نقش میانجی را بازی کنند، نه دولت سازی را. و برای جامعه جهانی مهم است که همیشه حضور داشته باشد و با کسانی که در راه صلح مزاحمت ایجاد می کنند برخورد و یا معامله صورت بگیرد.
تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما حالا بشنویم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از جهان خواسته است تا مدل‌های حکومتداری را رد کنند که سبب تداوم نابرابری اقتصادی، عدم تحمل پذیری استبداد و انزوای‌گرایی می شود. باراک اوباما این سخنان را شام دیروز در 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد و همچنان از روسیه خواست تا از مداخله در امور همسایگانش دست بردارد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا در بخش از سخنرانیش به تلاش‌های آمریکا جهت حمایت از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر در سطح جهان اشاره کرد و افزود که به خاطر دست آورده‌های کشورش در این بخش افتخار می‌کند. و افزود آمریکا در تاریخ بشریت قدرت خاصی است که بدون در نظر داشت منافع خودش علیه فقر و تنگ دستی در بیرون از سرحداتش مبارزه کرده است. با گفته آقای اوباما، آمریکا به منظور تامین حقوق بشر صدا بلند کرده و از دموکراسی پشتیبانی کرده است. وی گفت که آمریکا متحدانش را در جهت تامین امنیتشان یاری رسانده است. آقای اوباما در بخشی از سخنانش به افغانستان اشاره کرد و افزود: من در مورد دخترانی در افغانستان می اندیشم که تنها به خاطر رفتن به مکتب خشونت را می پذیرند. در باره محصلان فکر می کنم که برنامه های آنلاین را آغاز می کنند تا افراطیت سازمان های مانند گروه دولت اسلامی را رد کنند. او به اعتراض از رئیس جمهور روسیه نیز پرداخت. آقای اوباما ولادیمیر پوتین را متهم کرد که برای به دست آوردن شکوه و عظمت از دست رفته کشورش از راه زور تلاش می کند. رئیس جمهور اوباما هشدار داد که اگر روسیه به مداخله در امور همسایگانش ادامه بدهد، کمتر احترام و کمتر مسئول خواهد شد. اشاره آقای اوباما به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه در سال 2014 میلادی و پشتیبانی روسیه از جدایی طلبان مسلط در شرق اوکراین بود. این آخرین سخنرانی باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل 71 مجمع عمومی سازمان ملل را با تقاضای پایان جنگ در سوریه افتتاح کرد. او از شرکت کننده های مجمع عمومی سازمان ملل خواست که برای رسیدگی به پناهجویان و افراد بیجا شده در نتیجه درگیری ها توجه بیشتر کنند. اکثرا پناهجویان و مهاجران مورد نفرت قرار می گیرند. به طور مشخص شماری از مردم به خاطر افکار عمومی و کلیشهشان بالای مسلمانان شک می کنند و این خاطره های تلخ گذشته را زنده می سازد. من خطاب به رهبران سیاسی و نامزدان می گویم که برای به دست آوردن رأی به سخنرانی های بدبینانه و خطرناک سیاسی نپردازند که سبب تفرقه و ایجاد ترس در میان مردم می شود. بانکیمون و رئیس جمهور اوباما هر دو تعصب و نفرت را مانع در برابر رشد جهان خواندند. در این حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان برای گسترش تفاهم میان ادیان مختلف جهان نشست را در ایتالیا برگزار کرد. در این نشست 3 روزه حداقل 500 نماینده ادیان مختلف شرکت کردند. در این نشست برای قربانیان جنگ ها در افغانستان و سوریه دعا شد. مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
بله، می توانید با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای رادیو آزادی پیام های کوتاه هم بفرستید. تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و همچنان در جستجوی انصاف را خواهید شنید. اکنون ساعت 9:30 به وقت کابل است و تمیم اخگر فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با صدر اعظم هند حمله بر یک پایگاه نظامیان هندی در کشمیر را محکوم کرد. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان به مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شد تا برای جلوگیری از حملات تروریستی هماهنگی لازم را میان این نهادها ایجاد کنند. در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز فردا به میدان می‌روند. سارنوالان فدرال احمد خان رحیمی را به استفاده از سلاح تخریب جمعی متهم کردند. رحیم 28 ساله در ارتباط با بمب‌گذاری اخیر در منهاتن نیویورک هم متهم شده است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است تا از مداخله در امور همسایگانش دست بردارد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان تعهد کمک 170 هزار تن گندم از سوی هند به افغانستان را مهم و با ارزش می‌داند. سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمک بخش از نیازمندی افغانستان به گندم را مرفوع می‌سازد. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم که جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
در حالی که افغانستان هنوز هم سالانه بیش از 1.3 میلیون تن گندم مورد نیازش را از خارج خریداری میکند، وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید کمک هند میتواند بخش از نیازمندی های افغانستان را در این بخش مرفوع سازد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هند پیش از این تعهد کمک بلاعوض 500 هزار تن گندم را به افغانستان کرده بود و این گندم نیز بخشی از آن است. آقای راشد در مورد گفت
این مقدار گندم در فصلی که ما در جریان رفع حاصل هستیم و طبعا ما هر سال با خریداری گندم است نیاز داریم. کمک دولت هند این مقطع زمانی بسیار کمک مهم است و
سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در حال حاضر 9 ذخیره‌گاه گندم در کشور وجود داشته که در حالات اضطراری از آن استفاده می‌گردد. به اساس معلومات این وزارت افغانستان سالانه به 6 میلیون تن گندم نیاز داشته که 1.3 میلیون تن آن را از دیگر کشورها خریداری می‌کند. این چند سال قبل تعهد کمک 500 هزار تن گندم را به افغانستان کرده که به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری مقدار از این کمک‌ها در دو مرحله به این کشور رسیده است. با تازگی وزیر اقتصاد افغانستان گفته است که هند موافقت کرده است تا 170 هزار تن گندم را به افغانستان اهدا کرده و آن را از طریق بندر عباس ایران وارد افغانستان سازد. در این حال عبدالله وحیدیار یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید این کمک ها در کوتاه مدت برای افغانستان موثر است، اما در دراز مدت به گفته وی حکومت افغانستان باید برای رسیدن به خودکفایی در بخش گندم تلاش هایش را بیشتر سازد.
حکومت افغانستان در خاص وزارت زراعت و مالداری باید در عرصه اقدامات جدی کنه، به خاطر از اینکه مردم افغانستان یگانه چیزی که از رنج میبرن او نبود مواد اولیه است که ما میتونیم از روی زراعت این نقطه ضعف خود قوت ببخشیم و زراعت کشور خود به پای سوار.
آقای وحیدی سفارش میکند که حکومت این کشور در کنار زراعت به دیگر بخش‌های اقتصادی و تولیدی نیز توجهی لازم کرده و این کشور را از احتیاج به کشورهای خارجی نجات دهد. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید طرحی را برای خودکفا شدن افغانستان در بخش گندم ترتیب کرده است که به اساس آن این کشور تا سال 2022 میلادی در بخش گندم به خودکفایی خواهد رسید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 103.5 مشنوید. تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید. محمد فهیم ادیب از کوتاهشروی میدان شهر نوشته که جوانان سرمایه معنوی و آینده ساز افغانستانند، اما افسوس که قربانی می شوند و از تحصیل باز می مانند. منتظر پیام های بیشترتان هستیم. اکنون در این قسمت برنامه وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان ما حالا.
من نوایسته دارم، نزور دارم.
من خانه اینجا باشنم ملد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل ابتلا باشنده ولایت کنر که در پوهنتون ننگرهار محصل است، اما برشته که معرفی شده خوش نیست و قناعت ندارد. ابتلا میگوید امتحان کنکور را 2 سال قبل سپری کرده، اما با وجود تلاش هایی که کرد و نمره خوبی که هم به دست آورده است، کسی برای تبدیلیش به رشته دلخواهش اقدام نکرده و با وی همکاری نکردند. سرانجام عبدالله پس از تلاش های زیاد مشکلش را با ما در میان گذاشته و خواست تا در قسمت حل مشکلش وی را کمک کرده و موضوع را با مقامات وزارت تحصیلات عالی در میان بگذاریم. ما در مورد مشکل عبدالله نظر مقامات وزارت تحصیلات عالی را هم گرفته ایم. اما نخست توجه کنید به سخنان عبدالله که حالا در کدام رشته درس می خواند و رشته مورد علاقه اش کدام است.
زمان عبدالله کنن زما سند سه دغه و درینیم کال کی کانکور امتحان مور کړه.
نام من عبدالله است، از کنر صحبت می کنم. مشکل من این است که در سال 1393 من امتحان کنکور را سپری کردم، اما پس از این که در پنجه تعلیم و تربیت کامیاب شدم، مرا در دیپارتمنت جغرافیا معرفی کردند، در حالی که من این دیپارتمنت را انتخاب نکرده بودم. انتخاب من بخش روانشناسی و ادبیات انگلیسی بود. من دیگر پنجه‌های حقوق و شرایط را انتخاب کرده بودم، مگر مرا خلاف انتخابم در بخش جغرافیا دادند. من مشکل خود را با یک استاد شریک ساختم و برایش گفتم که من بخش جغرافیا را انتخاب نکردم، مگر مرا در رشته جغرافیا معرفی کردند. خواست من این است که اگر به رشته دلخواه خودم تبدیل شوم خوب می شود.
فعلا این را بگو که در کدام پوهنتون محصل هستی؟
من فعلا در پوهنتون ننگرهار هستم.
این موضوع را با مقامات پوهنتون ننگرهار شریک کردی؟
من این موضوع را در اینجا در کنر با یک استاد پوهنتون شریک ساختم. من برایش گفتم که رشته جغرافیا را خوش ندارم، برایم راهنمایی کن که من چی کنم، از این بخش به کدام بخش دیگر تبدیل می شود، این کار را انجام بدهم یا کدام کار دیگر را کنم. بعد برایم گفت که نمرات تو چند است. مرا با 187 نمره به بخش جغرافیا دادند.
عبدالله خان، ای استاد برات مشوره خوب داده، مگه چرا نزد مقامات پوهنتون ننگرهار مراجعه نکردی؟
یک استاد روانشناسی پوهنتون ننگرهار بود. من برایش گفتم که من چی کنم، از کدام طریقه استفاده کنم. او برایم گفت که حالا بالای همین رشته هم شکر بکش، زیرا کسانی هستند که زحمت کشیدن و تلاش هم کردن، مگر یا بی نتیجه ماندن و زمانی که امتحان میدهند با چانس سوم هم کامیاب نمیشوند. پس قناعت کن به چیزی که در قسمت تو است.
بس و یا خپل دغه خراب او بس دغه ستا قسمت کی بس وزر الله تعالی بس دغه قسمت کی دغه کلی کلی دی.
یعنی فعلا هم آرزو داری که از رشته جغرافیه تبدیل شی و به این کار خوش هستی؟
بله، اگر این کار شود من به این خاطر خوش هستم. چیزی را که انسان با آن علاقه دارد بخواند، ثمران هم خوب می باشد به نظر من.
شما شنیدید که عبدالله میگوید به رشته جغرافیا علاقه‌مندی ندارد و کسی هم به مشکلش توجه نکرده است و در ضمن آرزو دارد که به رشته دلخواهش تبدیل شود. من این موضوع را با محمد فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشتم و سوال نخست را از وی چنین مطرح کردم. یک برادر ماست محصل از پوهنتون ننگرهار با ما تماس گرفتن، در برنامه مشکل خود مطرح کردن که اینا به اساس امتحانی که داردن در کنکور در پانزده تعلیم تربیه پوهنتون ننگرهار کامیاب شدن، اما اینا وقتی خواستن در دیپارتمنت که اونا میخواستن به او درسای خود به پیش ببرن، خلاف توقعشان یا خلاف خواستشان به دیپارتمنت دیگه معرفی شدن. اول اگر بگویم که پروسه چطور است وقتی که یک محصل به یک دیپارتمنت میره، چی معیارهایی وجود داره که واقعا به مو
میخواد؟ معیار اول نمره کانکور. نمره کانکور کسی که بلندترین نمره کانکور گرفته مثلا در پوانتون تعلیم تربیه ما اولویت همو دیپارتمنت را میتونیم که متقاضی جاب داره. مثلا انگلیسی یا مستقیم میرن امتحان میتن در انگلیسی معرفی میشن. بعد از او مثلا دیپارتمنت عربی در پوانتون تعلیم تربیه. بعد از او دیپارتمنت زبانهای داخلی ماست پشتو و دری. به این ترتیب جغرافیا است مثلا رشته روانشناسی و غیره. وقتی که محصله که در امتحان کانکور 275 نمره گرفته باشه یعنی بلندترین نمره پوانده تعلیم و تربیه را ما او را مستقیم معرفی میکنیم به مون دیپارتمنت دارای اولویت. کسی که 270 نمره گرفته باشه پوانتون مربوطه و او را معرفی میکنه به دیپارتمنت دومی و بعد از او به می ترتیب سیومی، چهارمی، پنجمی. این یک میکانیزم. میکانیزم دیگه مایی است که وقتی که یک محصل عمومی میخوانه بعد از دو مثلا دیپارتمنت هاش تقسیم بندی میشه به اساس مجموعه فیصدی نمراتشان اینا معرفی میشن به دیپارتمنت ها. یعنی میار برای وزارت تحصیلات عالی نمره است. من یقین دارم که برادر ما که در کانکور امتحان داده اون نمره میاری را نگرفته که در او دیپارتمنت کی میخواهد شامل شود. نمره پایین گرفته از او خاطر در دیپارتمنت پایین تر.
در قسمت از این برادر اگر بگویم اینا خواهی دعا دارن که ما نمره درست دارم و در پانتونه که ما میخواستم در دیپارتمنت درس بخونم خلاف توقعیم برای ما داده شده چی فکر
یعنی
میکنین
کسی اگر که کسی پایینتر از نمره از اینا عرض مکید کسی پایینتر از نمره از اینا یا خلاف اصول خلاف میارها معرفی شده باشن که حق از اینا نقض شده باشه ما در وزارت تحصیلات عالی در خدمت هستیم اینا عریضه کنن بیاین مراجعه بکنن با مشکلشان ما رسیدگی میکنیم و با پوانتون مربوطه ادایت میتیم که با مشکلشان رسیدگی کنن اما اول اقدام باید با پوانتون مربوطه بکنن که اگر پوانتون بر مشکلشان رسیدگی نکرد وزارت تحصیلات عالی همیش دروازهش باز است برای خیر مراجعه.
بله در این قسمت قانون چه میگه امین صاحب؟ قانون در قسمت
شما شما عرض کردم که معیار است پیش ما معیار لایحه اینا میره میگه که بر اساس بلندترین فیصدی نمرات.
خب ای برادر اگر مشکلشان در پانتون حل نشود چه زمانی میتونه خدمت شما بیاد؟
ما در خدمت هستیم. بازم تاکید میکنم وزارت تحصیلات عالی در به وزارت تحصیلات عالی اینا مراجعه بکنن ما بر مشکلشان به زودترین فرصت رسیدگی میکنیم. بسیار محصلین ما ادعا میکنن که ما بر حق هستیم وقتی که متاسفانه میبینیم مطالعه میکنیم که نمره فیصدی نمرهشان پایان است یا مشکل داشتن یا مثلا مجموعه فیصدی سمستر وارشان کم است یعنی مشکل دارن. اگه اینا ادعا میکنن که نه نمره ما بلند است مجموعه فیصدی نمرات ما که اگر سمستر خوانده بلند است باز ما به پوانتون مربوطه ای را راجع میکنیم از طریق میکانیزم های حتی تفتیش و همون میکانیزم های حقوقی که داره میره تفتیش میکنیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف این بود موضوع برنامه حاضر که در مورد مشکل عبدالله محصل پوهنتون ننگرهار برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محلتان و یا کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت دریافت رای حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید فقط بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره را یادداشت کنید و با ما تماس بگیرید 0729-829-013 تکرار شماره 0729-829-013
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
الو نه خاموش شد، خاموش نیا. الو خاموش نیا خدا.
سلام علیکم، جور هستم، بخیر هستم. سلام به کارکنان شما. همه مسئله زمین شهادت نامه است در ولایت غزنی در ولسوالی قره‌باغ یک مکتب است به نام بی‌بی زهرا. سه سال پیش که دخترها فارغ شده از اینجا شهادت نامه شو نمیتن. یک تعداد کسا رو شهادت نامه شو دادن به حساب 3,500 گرفتن از با. یک تعداد که حالا ما میریم میگه نه آورده. این یک سال ما چه که ما میریم میگه نه آمده. فلان هست جنگ هست اینی توی حساب هست. ما اینا چیزی شو گرفتیم سه ساله نتایج سه ساله شو گرفتیم. اینجا آورده اینجا هم که میبریم در ریاست معارف یا میگه که برادر مکتوبی شو بیار. حالا ما مکتوبی شو از کی بیاریم؟ اون مکتب بی‌زهرا را به نام چی جور کردن؟ یک مکتب فامیلی شده. وزارت معارف هم شماره تلفن خود زاده از طریق تلویزیون اعلام میکنه. ما کی شماره رو گرفته مال که زنگ میزنیم هیچ کس بالا نمیکنه وره. اونجی که میریم ددان دروازه نمیمونه. یک آدمی که میاد که حسابش کالایش نه ولی لوکس است و اون رو میمونه. یک آدمی که کالایش کم از چرکی باشه چیز باشه وره نمیمونه. بسیار تاخیر میکنه مردم. هیچ چیز هم از وزارت معارف که تلفنش هم داده نه بالا میکنه نه مردم اونجا میمونه. حال 3000 4000 روپیه یک آدم چرا بیته اونجا که شهادت نامه رو بگیره؟ تحصیل کرده خوانده فارغ شده اسنادش جدید شهادت نامه رو نمیده. امر یک خواهش میکنم که شما قدر وزیر معارف امر در جریان بگذارید که چی رقم است حسابش. تشکر.
امیر که وزیر سید معارف از اسدالله عنیف آمده در یک اولنگی تأثیر نداشت و خاطری که ماش معلمین سه بر چود حواله نشده و حضرمه معلمین همین سال هم هیچ حواله نشده و سال قبل بیرون از خدمت هم هنوز حواله نشده و یک برجی داخل خدمت سال قبل هم حواله نشده. امیر با مجیب مهداد سخنگوی وزارت معارف در میان بگذارید. من یک معلم هستم از ولایت مامیان از سوالی یک اولنگ و شما با تماس هستم. تشکر. خدا حافظ.
بله. خب محترم آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات باز ما به شما مراجعه میکنیم به نظری که شنونده های محترم رادیو آزادی در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام ثبت شده. یکی از پیام ها به نظر ما بسیار جالب خورد که حتما گفتم به گوش شما برسن، اوس که از ولایت غزنی از مکتب نسوان بی بی زهرا فکر میکنم اگه اشتباه نکده باشم، اونجا چند نفر یک نفر پیام گذاشته که دخترها که فارغ شدن یعنی یک سال میشه که ما نتونستیم دیپلم بگیریم و اونا میگن که همیشه که ما مراجعت میکنیم اونا میگن که فردا بیا و از این قبیل مسائل. امیل گفتم که به توجه شما برسنیم اگه این موضوع تعقیب شوه. صاحب
سلام بر شما بر شنوندگان شما. حتما ما این موضوع را خاصتا تعقیب میکنیم، من تا در مورد شهادت نامه ها متاسفانه یک مشکلی که وجود داره ای است که ما همو ظرفیت های تکنیکی وزارت به تناسب شمار مکاتب و شمار فارغان یکم محدودتر است. ما یک بحث یکی از دلایل این مشکل هم مرکزی سازی توزیع شهادت نامه است. یعنی ما تنها در کابل شهادت نامه توزیع میکنیم و این باعث از این شده که از تمام مکاتب هر ساله شهادتنامه‌ای از اینا از طریق کابل، از طریق دفتر نتایج ما در کابل پروسس شود و این خوبیش است که حداقل ما میتونیم کنترل داشته باشیم که شهادتنامه‌های تقلبی و اینا توزیع نشه. ولی این مشکل که ایجاد کرده می است که به موقع برای مکاتب شهادتنامه‌هایشان در یک زمان کوتاه داده نمیشه، منتها برای موارد عاجل کسایی که بورسیه بگیرن برای از اونا ما میتونیم در ظرف 2 هفته شهادتنامه بدیم، منتها متاسفانه مکاتب در نوبت هستن و باید بر اساس نوبتی که دارن تا چاپ و پرینت میشه شهادتنامه این زمان طولانی رو میگیره و چون هر سال در تمام افغانستان مکاتب فارغ میتن و اینا خواهان شهادتنامه هستن یک مقدار وقت میگیره. هر حکی وزارت معارف روش کار کرده رئیس ایست که ما چگونه بتانیم توزیع شهادتنامه ها را غیر مرکزی بسازیم و در عین زمان امو آسیب پذیری های از ایره هم به حساب کاهش بتیم، یعنی یک سیستم الکترونیک ایجاد بکنیم که از مرکز هم قابل کنترل باشه و تا ما بتانیم در هر ولایت شهادتنامه را توزیعش را شروع کنیم تا ای که از تراکم توزیع شهادتنامه ها در مرکز جلوگیری شه و مردم به تکلیف نشن. روی طرح وزارت معارف در کار کرده روانه.
بله. مهرداد منتا اگر یک سال یک شهادتنامه تال بخوره بس لای بسیار یک مدت طولانی نیست، از خاطر که کار از اونا به هدر نره یعنی ضرورتشان رفع شوه یک نوع تصدیق نامه یا یک خط از طرف از امو هر مکتب برشان داده شوه که هر جایی که مراجعت میکنن نشان بدن که اینم از اینجا فارغ شدیم هنوز دیپلم به دستم نامده.
بله این مسئله هست در جناب آقای نظر. این همکاری وجود دارد، مثلا مواردی که یک کسی میخواهد بره به دانشگاه بره به سند ضرورت داره، دانشگاه خصوصی، یا مواردی که یک کسی مثلا میخواهد وظیفه بگیره، ما اینا استثناها هستن و ما هم روی جناب همکاری میکنیم و یا بورسیه کسایی که میرن در ظرف 2 هفته تا 3 هفته برشان شهادتنامه داده میشن. ولی کسایی که مثلا در ولایات هستن و متقاضی هستن که تمام فارغین یک دوره مکاتب بیای بر از اونا یک کمی ناوختر داده میشه، به خاطر از اینکه باید اونا در نوبت انتظار بکشن تا اینکه نوبتشان فرا برسه.
بله، خب امی شکایت مشهور همیشه سه تأخیر در پرداخت معاشات است. از یکاولنگ از بامان، از ولایت بامیان، از یکاولنگ یک استاد ما بازم پیام گذاشته از عدم رسیدن معاشان شکایت میکنن. سب این مسئله چطور شد؟ سب قبلا ما صحبت کرده بودیم، شما گفته بودیم که امکانات در نظر است. بله
بله، یک مشکلی که وجود داره ایست که با وجودی که معاشات یعنی تخصیص ها در اول سال مالی وقتی که به حساب به وزارت معارف میرسه، این تخصیص ها تقسیم میشه به تمام ولایات و ما در ربع اول سال برای تمام ولایات به حساب متخصیص هایشان رو میفرستیم و اونا به اندازه کافی پول دارن تا ای که حساب های سالای گذشته را تصفیه بکنن. ما در تاریخ 28 حمل یک مکتوب متحد المال و تمام ریاست های معارف ولایت فرستادیم که هرچی از حساب سالای گذشته است با تصفیه شود و اونا تصفیه شود و معاشای استادا هیچ نباید تال بخوره. متاسفانه در شماری از ولایت ها کمکاری های از ریاست های محترم معارف در ولایات هست که ما این شکایت ها را یادداشت میکنیم و جدن با اینا برخورد میکنیم، به خاطر از این که نباید معاش معلم هیچ دلیل برای این که معاش معلم صاحبا تال بخوره وجود نداره. تخصیص وجود داره، چرا اینا معاش معلم صاحبا رو به موقع پرداخت نمیکنن؟ ما این موارد را که در حال گردآوری گزارش هستیم که در هر ولایتی که تعلل صورت گرفته باشه با کسایی که تعلل کرده باشن به موجب برخورد بسیار جدی میکنه رهبری وزارت معارف.
بله مهرداد صاحب، مثلا قبلا به خیال یک دفعه به ما گفتین امی یک شماره تلفن خاص بود در وزارت معارف که اگر استادا یا کسی شکایت می داشت بر از او مراجعه کنن. امو شماره تلفن اگر در ذهنتان باشه صاحب یک بار دیگه به ما بگوین که نشر کنیم.
خواهش میکنم. بله، او یک کودی هست که ده در به حساب به 455 میفرستن.
بله
455 میزنن، بعد از او یا ده در میزنن به 455 میفرستن.
بله
این شکایت از اینا و شکایت خود ثبت میکنن. شکایت از اینا مستقیما به وزیر صاحب میرسه. وزیر صاحب معارف هر روز این شکایت ها را یک کسی مسئول است که مکتوب کنه و در سر میزشان بمانه و وزیر صاحب شخصا هدایت میتند و ما تا به حال ده ها مکتوب به ولایت ها به اساس این شکایت فرستادیم و ما خواهان حل مشکل مردم و این که باید گزارش هم برای ما بتند. اما رقمی که کتبی ما میفرستیم هدایات وزیر صاحب و رهبری وزارت معارف، درخواست ما ایست که از رسیدگی به این شکایت و به این مشکل برای ما ریاست های محترم ولایات و مرکز ریاست های معارف برای ما باید کتباً گزارش بدن از اقداماتی که کردن.
بله.
و این شکایات چندان پیگیری میشه. بله.
بله. امی شماره تلفن که شما گفتین این در تمام ولایت عین نمره است؟
عین کد است. بله، در تمام ولایت ده در به 455 میفرستن و شکایت خود ثبت میکنن و تا به حال شمار زیادی از متنای ما بیش از صدها شکایت طالب برای ما رسیده و ما چند بار مکتوبای خودم به رسانه بردیم و گفتیم که چگونه ما رسیدگی کردیم و مکتوبای که فرستادیم به ولایات ما را بردیم و با مردم نحوی رسیدگی را هم در میان گذاشتیم.
بله، خب به خاطر که به ما خودم خوب صحیح روشن شد واسه این شماره تلفن که می تلفن که برداشتن کدام شماره را بزنن باز چی کنن؟ چه
ده در میزنن و حساب ده در دایل میکنن و 555 میفرستن. ایره ایره که به 555 فرستادن، بعد از او برای از اونا میگه که شما پیام صوتی خود ثبت کنید. پیام صوتی خود اونا ثبت نیم، باز پیام خود ثبت میکنن اونمو باز به وزارت معارف میرسن.
بله، ما به خاطر
از این دادر دایر میکنن بعد از او به
555
با
زوبا 555. بله. برای اینکه یکی از میشنوندگان ما گفته بودن که ما چند بار پیام ثبت کردیم تلفن جواب نمیده، از او خاطر چند بار تکرار کردیم که اینا اشتباهی کدام جای دیگه زنگ نزنن. از او خاطر بسیار زیاد تشکر از همکاریتان. خب محترم آقای بله، محترم آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف، یا جان تشکر از مصاحبتان.
سپاس از شما جناب نظرسنج.
موفق باشین. فعلا خداحافظ. موفق باشین. خداحافظ. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم خر شده. نازنین نازنین، زنگ دلیم خر شده. نازنین نازنین، دل نفش فرفر شده. نازنین نازنین، فلکر شده دلبر و دلدار ما، بیگانه پرور شده. نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده. قصیده ای دردی ما، نخونده از بر شده. نازنین زمان خسر شده، دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده. نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده. نازنین نازنین، به نفش پرپر شده. نازنین نازنین،
چشمانی بی خواب ما، چشمانی بی خواب ما، فرشیده می درد شده آینه ای صبر ما، شکست خنجر شده نازنی. این طرفی مدعا و این طرفی مدعا، دقیقه داور شده آن طرفی مدعا، ثانیه سنگر شده نازنی. زمان خسر شده، دلها مقدر شده، دلها مقدر شده،